عزیزان شنونده، اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نصر ابن احمد واسطه عقد آل سامان بود و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او بود. وی زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و به تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از شهرهای خراسان، مگر یک سال نوبت حرا بود. به فصل بهار خرمترین چراگاه‌های چراخورهای خراسان و عراق عجم بود و قریب به 1000 جوی چوبی در آن قرار داشت. چون ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خیش باز رسیدند و شایسته میدان شدند، نصر ابن احمد سامانی روی به حرا نهاد و در آنجا فرود آمد. در آنجا لشکر براسود، هوا خوش بود و باد سرد و نان فراخ و میوه ها بسیار و لشکری از بهار و تابستان برخورداری تمام یافتند از عمر خیش و چون مهرگان درآمد، آب و هوای آنجا جلوه دیگر یافت و انواع میوه های دیگر رسیدن گرفت. چون شد، امیر نصر ابن احمد از رفتن پشیمان شد و این کار تا 4 سال به طول انجامید، زیرا که صمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد و ملک بیخصم و لشکر فرمان بردار و روزگار مساعد و بخت موافق. با این همه لشکریان ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست. پادشاه نصر ابن احمد را ساکن دیدند، هوای حرا در سر او و عشق حرا در دل او. باز دانستند که او سر آن دارد که این تابستان نیز آنجا باشد. پس سران لشکر و مهتران ملک به نزدیک استاد ابو عبدالله رودکی رفتند و از ندمای پادشاه هیچ کس محتشمتر و مقبول القول تر از او نبود. یکی از سران رودکی را گفت 5000 دینار تو را خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند، که دلهای ما آرزوی فرزند همی برد و جان ما از اشتیاق بخارا همی براید. رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته و او را بشناخته بود. دانست که به نصر با او در نگیرد. روی به نظم آورد و قصیده‌ای بگفت. نزد امیر شد، به جای خیش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، او چنگ برگرفت و در پرده عشاق این قصیده آغاز کرد. بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه و پای افسار پای در رکاب اسب سفید نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد و عنان تا بخارا هیچ جای باز نگرفت. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهانی همیشگی ما همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است، همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات وزارت مهنت تاجیکستان حقوق شهروندان را در قلمرو روسیه حمایت میکند و این خدمات حقوقی رایگان اعلام شده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه اعلام کرده است مهاجران تاجیکی که در روسیه کار و زندگی میکنند می توانند به طور رایگان مشورت و کمک حقوقی بگیرند. مقامات تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه مشورت و کمک های حقوقی رایگان را براه مانده اند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طور نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه خبر داده است، نمایندگی با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق رعایه قانونهای بدوباش کشور اقامت و راه ماندن فعالیت کاری در اساس حجتهای اجازت دهنده فعالیت یا همان پتنت و بستن شرطنامه‌های مهنتی با سوبکتان خواجگی‌دار، حمایت حقوقهای مهاجران کاری هنگام بازداشت از جانب ماموران پلیس و به مهاجران کاری مساعدت نمودن در ترتیب دادن عریضه‌های دعواگی و شکایتی، منتظم مشورت حقوقی و عملی را به طور رایگان راه اندازی می نماید. در اطلاعیه نمایندگی وزارت مهنت آمده است، رساندن مشورت حقوقی و حقوقی عملی در شهر مسکو و حوزه های فدرالی روسیه در دایره قانونگذاری تاجیکستان و روسیه به طور رایگان برا مانده شده، مسئولین نمایندگی پیوسته برای مساعدت و حل مسئله های مهاجرت میان مهاجران کاری. همزمان نمایندگی علاوه کرده است که در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی با 14653 نفر مهاجر یعنی شهروندان کاری تاجیکستان توصیه و مشورت‌های حقوقی وابسته به قانونگردانی حضوری آنها در قلمرو روسیه داده شده، با 3572 نفر شهروندان کمک‌های حقوقی عملی رسانیده شده است. در رابطه با کمک های نمایندگی وزارت مهنت در روسیه، منبع می نویسد با 45 نفر شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری وابسته به قرضدار بودنشان از سود اجراچیان و سری وقت نسپاریدن جریمه هایشان با صادر کردن حقوق ویرانکنی مأموری مشورت حقوقی عملی رسانیده شده است. همچنین در سال 2021 از جانب مسئولین نمایندگی در قلمرو روسیه 29 عمل فریب دهنده میانه روان آشکار و جبران ضرر مهاجران برگردانده شده است. در دایره قانونگذاری روسیه، تاجیکستان و تکیه به قانونگذاری بین المللی در سمت مهاجرت، مسئولین نمایندگی بزینه های بالای سودی 66 شکایت بر مبنای اخراج شهروندان ارسال نمودند که در نتیجه 13 قرار سودی ناحیوی بیکار شده است. در همین حال نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه به مهاجران کاری توصیه داده است که کارگران مهاجر قانونگذاری کشور قبول کننده قوای کاری را رعایت نموده طبق ترتیبات مقرر شده کار و فعالیت نمایند. در ادامه اطلاعیه این نمایندگی آمده است هنگام آغاز فعالیت کاری با کارفرما شرطنامه کاری و امضا رسانیده یک نسخه اصلی آن را در خود نگاه داشته طبق مقررات شرطنامه کاری فعالیت نمایند. همچنین نمایندگی از شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری خواهش کرده است که در حالت پیدا گردیدن مشکلات با دفتر نمایندگی در شهر مسکو مراجعت نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که افزایش سفر خانوادگی شهروندان تاجیکستان و روسیه در آینده نزدیک انتقال پل این افراد به کشور را کاهش می دهد. بنابر نوشته سامانه تابتج، رحمان المعصف در این باره گفته در سالهای اخیر مهاجرت تاجیکان به روسیه برای کار و اقامت در این کشور یک باره افزایش یافت که در رابطه به این روند باید چاره اندیشی کرد. کارشناس مهاجرت در تاجیکستان افزود طبق گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر 204,000 تاجیک شهروندی این کشور را قبول کردند که اکثر آنها با خانواده های خود به روسیه مهاجرت کرده اند. بنابر گفته المعصوف، از این سبب مردم بیشتر درآمد خود را برای زندگی در روسیه صرف میکنند و مبلغ ناچیزی را به تاجیکستان میفرستند. رحمان اولماسوف گفت همه ساله هزاران شهروند تاجیکستان برای دریافت جای کار به روسیه سفر میکنند. وی گفت طبق گزارش ها حجم انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک از روسیه در سال 2020 به 1,741,000,000 رسیده است که در سال 2019 تقریباً 2,576,000,000 اعلام شده بود. مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی گفته حضور اکثر مهاجران در روسیه به دلیل دیر ثبت کردن اقامت غیر قانونی می‌شوند. یوری ماسکوس که مدیر لایحه بنیاد رشد مناسبت‌های بین المللی دوبرساسیست و در صحبت با شبکه تلویزیونی 360 تأکید کرده اگر شما ثبت بدوباش را یک روز به تأخیر اندازید علکه حضورتان غیر قانونی است. این حقوق ویرانی مأموری است. و گفته وی یک طایفه دیگر مهاجران وجود دارد که اکثر وقت با مهاجران غیرقانونی آمیخته می شود. اینها شهروندان خارجی هستند که در کشور قانونی هستند ولی بدون قید کار می کنند. بیشتر وقت چنین شهروندان توسط خط 90-180 به فدراسیون روسیه می آیند. اساساً آنها مهاجران کشورهای اتحاد دولتهای مستقل می باشند. با آنها اجازه داده شده است که در روسیه 90 روز در طول 180 روز بمانند. در این باره سامانه سپوتنگ نوشته یوری ماسکوس که تأکید کرده که خارجیان انگیزه های شخصی خود را همچون هدف بود و باش نشان می دهند، اما در اصل آنها برای کار به ساختمان ها و یا دیگر شغل ها می آیند. وی گفته اکثر مهاجران به این گروه داخل می شوند که رسما وارد فدراسیون روسیه شدند، اجازه اقامتشان را تمدید نکرده اند. اما چون این شهروندان کمند و این مسئله را ساختارهای دخلدار خوب نظارت می کنند. یوری ماسکوس که گفت فعالیت کاری غیرقانونی برای کارفرمایان فایده آور نیست. او برای یک کارمندی بدون حجت در مسکو و ولایت از 4,000 تا 1,000,000 روبل جریمه می سپارند. ماسکوس که تأکید کرد که برخی از مهاجران با معاش حداقل ثبت نام شده 1/3 یا 2/3 دیگر را به طور غیر قانونی می گیرند، اما این به خدمات انداز زود معلوم می شود. برخلاف اعتقاد معمول، بسیار از خارجیان نظر بر روسها زیادتر معاش میگیرند، زیرا آنها آمده اند 15-16 ساعت کار کنند. برای همین آنها بر روسیه برای کار وارد میشوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان میتوانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادران و خواهران عزیز، ما و شما در عالم سنجش حیات و سر برده استودیم. باید هرگز فریفته نشویم.
خوش گذرد بولد خندان، دیگر از درد و رنج و غم سینه بیان، کسی دارد احتیاجی یک برده اینان، برادرم این دنیا دنیای امتحان، کمک بیکن بر عاجزان تا قدری این.
تولد آدم کند تلاش دنیا، هر کدوم در ارزوی تنگ و تیلا، در خطیرش نمی موند پندی انبیا، از زبونش دور شود کلامی بسم الله، بروی پول گذرد از بحری شرم و حیا، از زبونش دور شود کلامی بسم الله، بحری حیا تو زندگی می کشی زحمت، چی پرو داری نسبتی روزی قیامت، وقتی حیاتی کوتاه رو شمر غنیمت، شکر که هستی اعضای قومی محمد، دنیای سنجش همیشه پر از مصیبت، شکر که هستی اعضای قومی محمد، دنیای فانی نماند با کس پاینده، فراموش باید نکرد که بنده میرنده، باید بیدار بشویم از خوابی دیگران، موقت است این دنیا دنیای امتحان، از حقیقت با خبر است فردی مسلمان، میگذرد این دنیا دنیای امتحان.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان جان، با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت یاران در خدمت شما بزرگواران هستم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، امیدوارم وقت داشته باشید برنامه این هفته را نیز با ما همراه و همسفر باشید. منطقه آسیای مرکزی هفته پرمشغله‌ای را پشت سر گذاشته است. در این میان دو رویداد مهم و تاثیرگذار روند همکاری‌های این منطقه با جهان خارج را در شرایط ویژه‌ای قرار داده است. مهمترین و خبر نخست این منطقه را باید سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به ازبکستان قلمداد کرد. با سفر محمد باقر قالیباف به تاشکند و دیدار با مقام‌های بلندپایه ازبکستان از جمله شوکت میرزا یوف و توافق در زمینه گسترش همکاری‌های بین پارلمانی، بدون شک روابط ایران و ازبکستان وارد شکل جدیدی شده است. بیش از این، مقام‌های ایران و ازبکستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، امور فرهنگی، امور حمل و نقل و ترانزیت توافقنامه‌های مهمی امضا کردند. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ازبکستان یک شکل دیگر همکاری‌های پارلمانی میان تهران و تاشکند را به همکاری‌های متنوع دو کشور اضافه کرده است. این امر در کنار پیگیری توافقات دو جانبه و سفرهای پی در پی مقامهای تهران و تاشکند از عمق همکاریهای متقابل ایران با ازبکستان حکایت دارد. در حقیقت در ادامه تلاش‌های تهران و تاشکند برای گسترش هرچه بیشتری همکاری‌های اقتصادی و تجاری، سیاسی، فرهنگی و امور امنیتی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به ازبکستان سفر و با مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری ازبکستان در تاشکند، گسترش هرچه بیشتری همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها و موضوعات مهم منطقه‌ای را بررسی کردند. مقام‌های تهران و تاشکند همچنین در مورد تداوم گفتگوهای سازنده بین پارلمانی با هدف اجرای توافقات و پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار و همکاری متقابل و سودمند درباره مسائل منطقه علل خصوص اوضاع افغانستان تبادل نظر و بر اهمیت گسترش کمک‌ها به مردم این کشور با هدف دستیابی به صلح بلند مدت و بازسازی اقتصادی اجتماعی افغانستان تأکید کردند. این در حالی است که پیش از سفر محمد باقر قالیباف به ازبکستان، علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز به ازبکستان سفر کرده بود. انجام سفرهای پی در پی مقامهای تهران به تاشکند بیشتر از هر چیز نشان دهنده پیگیری توافقات یک سال گذشته و در عین حال انجام توافقات جدید میان دو کشور است. روابط ایران و ازبکستان که در حوزه تمدنی نوروز واقع شده اند از اهمیت زیادی برخوردار است. این سفرها نشان دهنده این واقعیت هستند که مقام‌های تهران و تاشکند تمایل زیادی به همکاری‌های دو جانبه دارند و در همین راستا تلاش می‌کنند همکاری‌های متقابل را در تمامی زمینه‌های موجود همکاری تقویت کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجان.
علاوه بر سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به ازبکستان که در صدر رسانه‌های تاشکند قرار گرفته است، بدون شک امضای برنامه 7 ساله توسعه سیاسی ترکمنستان مهمترین خبر دیگر در منطقه آسیای مرکزی بوده است. از زمان ریاست جمهوری سردار بردی محمد اوف، رئیس جمهوری 40 ساله ترکمنستان، به نظر می‌رسد رهبران جدید دولت اشق‌آباد قصد دارد با ادامه سیاست این کشور مبنی بر بی‌طرفی تلاش می‌کند حضور مؤثرتر و تأثیرگذارتری در سطح منطقه و جهان ایفا کند. پس از انتخاب سردار بردی محمد اوف به عنوان رئیس جمهوری ترکمنستان، این سیاستمدار ترکمن اعلام کرد دولتش رعایت دقیق حقوق و آزادی‌های شهروندان را بر اساس قانون اساسی تضمین می‌کند. این تعهد سردار بردی محمد اوف برای مردم ترکمنستان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این کشور به صورت قبیله‌ای اداره می شود، به طوری که می توان گفت تقریباً 3/4 از تمام مقام‌های دولت اشق‌آباد اهل ایل آخال در یکی از نواحی ترکمنستان هستند. در این زمینه شهرت قدیروف، قومشناس معروف ترکمن و روس، گفته است زمانی ترکمنها را ملت قبایل می نامید. این ویژگی وضعیت قومی جامعه می تواند تا حد زیادی از انتقال قدرت از پدر به پسر به شکل متعارف در همه قبایل و ایلها صورت بگیرد. پیش از این بعضی از نخبگان 3 ایل بزرگ دیگر ترکمن به صراحت اعلام کرده بودند که حاضر نیستند بدون قید و شرط سردار بردی محمد اوف را به عنوان رئیس جمهوری بپذیرند. همین شرط موجب می شود که سردار بردی محمد اوف برای به دست گرفتن قدرت سیاسی از عموم مردم ترکمنستان برای به دست گرفتن قدرت سیاسی درخواست کمک و مساعدت کند. شاید به همین دلیل بوده است که دولت سردار بردی محمد عوف در طول چند ماه گذشته طرح‌های متعددی به منظور تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اجرا کرده است. برنامه سیاست خارجی ترکمنستان برای اجرا از سال جاری تا سال 2028 میلادی تصویب و جهت اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شده است. توسعه دیپلماسی دیجیتال، ایجاد همکاری در زمینه پزشکی، زیست محیطی و گسترش همکاری با یونسکو در حوزه فرهنگی و امور بشر دوستانه از دیگر اهداف این برنامه اعلام شده است. با وجود تلاش مقام‌های دولت اشغاباد به منظور ارتقای اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، تردید نیست که محصور بودن در خشکی مهمترین معضل رهبران این کشور آسیای مرکزی قلمداد می‌شده است، در حالی که با حضور ایران به عنوان کشوری که کشورهای مسلمان و همسایه خود را در آسیای مرکزی به عنوان برادر قلمداد می‌کند، بسیاری از مشکلات این کشور مرتفع شده و زمینه‌های تحقق اهداف و خواسته‌های دولت اشغاباد بیش از پیش فراهم می‌گردد. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، در این بخش از برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم همراه شد.
برپای جشن با شکوه عید ولایت، روز اکمال دین در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. مؤمنان دیندار با حضور در جشن قدیر در مرکز فرهنگی شهریار وابسته به رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در باکو، عشق و ارادت خود را به ولایت امیر مؤمنان ابراز کردند.
قدیر خون اسلام بایرام‌لارının içinde en büyük.
عید قدیر خم و عید ولایت بزرگترین عید در اسلام است و در حقیقت عید کمال دین است. عید ولایت مسلمانان را به وحدت و زمین سازی برای ظهور امام زمان دعوت می کند. این روزا به همه تبریک می گوییم.
امروز عید قدیر خم است. خداوند عشق به امام حسین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از ما نگیرد و انشاءالله لیاقت داشته باشیم این معرفت را به جوانان منتقل کنیم. ظهور امام زمان را با صلوات یاد
بکنیم.
در اصل من این روز را به عنوان روز بصیرت به ولایت می دانم. فلسفه ی انتظار برای ظهور امام زمان را هم مرتبط با واقعی قدیر خم می‌دانم و انشاءالله تا ابد در سایه ولایت هستیم.
در این مراسم سخنرانان واقعی قدیر خم را محور وحدت امت اسلامی معرفی و با تأکید بر حفظ اتحاد مسلمانان در مقابل ظلم و ظالمان، این واقعی عظیم را استمرار نبوت پیامبر اعظم، روز کامل شدن دین و تکمیل نعمت هدایت و رستگاری دانستند. همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقه بین‌المللی قدیر معرفی شدند.
از 6 کشور ما مخاطب داشتیم که بیش از 600 نفر در این مسابقه شرکت کردند که ما هم تونستیم 6 نفر به قید قرعه انتخاب بکنیم.
میران طالب طالبوف.
مؤمنان دیندار جمهوری آذربایجان در این مراسم امتداد فلسفه قدیر را انتظار در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله و اطاعت از ولایت ایشان اعلام کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تابید از افق روز درخشانی قدیر، شد فضا سرشار عطر گل ز بستانی قدیر، موج زد دریای رحمت در بیابانی قدیر، چشمه های نور جاری شد ز دامانی قدیر. شنوندگان گرامی، همه شما را به فرا رسیدن عید قدیر تبریک مبارک باد میگویم و اینک ویژه برنامه عید قدیر را میشنوید.
مظهر کبریا علی، دلبر مصطفی علی، رهبر عالیا علی، سید الاسیا علی، شاه نجف نوری صدف، چهره تیری طرف.
رسالت بزرگ. ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید قدیر.
علی فخر بنی آدم، علی سردار این سودا، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی هادی، علی ایمان، علی لطف و علی احسان، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درمان، علی روح، علی کشتی، علی دریا، علی صابر، علی عالم، علی عادل، علی فاضل، علی کامل، علی کعبا، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی آقا، علی مولا، علی سید، علی سرور، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحیٰ، علی حرز، علی قرآن، علی یاسین، علی طه، علی باقم، علی عادل، علی جنت، علی طوبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و پیروز باشید. با ویژه برنامه عید سعید قدیر از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جا دارد قبل از آغاز این برنامه، فرارسیدن این روز فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با ویژه برنامه رسالت بزرگ در خدمت شما باشم.
ای مبارک آیه اکمال دین، عیدت مبارک، ای قدیر، ای عید کل مسلمین، عیدت مبارک، شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک، شیعه مولا امیر المؤمنین، عیدت مبارک، یا علی ای مصطفی را جانشین، عیدت مبارک، یا علی ای مصطفی را جانشین، عیدت مبارک. عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب، عید اهل آسمان جشن زمینی هاست امشب، ذکر کل آفرینش یا علی مولاست امشب.
آیه عجیب در لابلای آیات قرآنی خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، اگر آنچه از پروردگارت به تو نازل شده است ابلاغ نکنی، رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای. آن چه آیه ایست که چنین پیامبری و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سوال می‌برد؟ پیامبر 23 سال از عمر خیش را در راه هدایت انسانها به سوی فضیلت و تقوا سپری کرد. او هر آنچه که برای سعادت و کامیابی انسان لازم و ضروری بود از مبدع وحی کسب نموده و در اختیار جهانیان گذاشته است و نکته ای نبوده که تا کنون یادآور نشده باشد. چندی پیش هاتف غیبی به او خبر رسانده بود که به زودی از این جهان رخت برمی‌بندد و به ابدیت می‌پیوندد، اما پس از او چه کسی راه بر امت اسلام خواهد بود؟ هنگامی که پیامبر شهر مدینه را چند هفته و حتی چند روزی ترک می‌گفت، یکی از اصحابش را به جانشینی خود در آن شهر می‌گماشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین حج خیش نیز که به حجۃ الوداع معروف شد، ابو دجانه انصاری را به جای خود قرار داد. حال که پیامبر می بایست برای همیشه از امتش جدا شود، چه کسی را باید جانشین خود قرار دهد؟ کاروانیان به منطقه جحفه رسیدند، صحرای خشک که جز چند درخت تنومند بیابانی و مقداری خاک و ریگهای سوزان چشمنداز دیگری نداشت. اطرافیان پیامبر به خوبی می‌بینند که ناگهان چهره نورانی او برافروخته می‌شود. پلک‌هایش را بر هم گذارده، سنگینی مخصوصی بر او چیره می‌گردد. دانه‌های عرق از پیشانی بلندش فرو می‌چکد، اما به یک باره چون کوهی در جای خود می‌ایستد و در این حال کلماتی زیر لب زمزمه می‌کند. فرمان توقف صادر می شود. این دستور همهمه‌ای در میان کاروانیان برپا می کند. سرها از هر سو کشیده شده، جملاتی بین افراد رد و بدل می شود. چه اتفاقی افتاده است؟ چرا اینجا ایستاده ایم؟ اینجا که جای فرود آمدن نیست، در کنار این کوه تفتیده، در این بیابان بیابالف؟ آیا باز فرمانی از خداوند بر محمد نازل گشته است؟ در میان این همه همهمه فرمان دیگری صادر شد. آنان را که جلو رفتند بازگردانید و آنان را که از عقب میرسند نگاه دارید. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر را با همه کاروانیان به جای می آورد. پس از پایان نماز برای ابلاغ امر مهمی که خداوند او را برای آن به توقف در این سرزمین مأمور کرده است، مردم را خبر می دهد که همگی گرد او جمع شوند. در مکان مرتفعی از چند جهاز شتر منبری بلند بنا کردند که از فراز آن پیامبر خدا بتوانند به صورتی در برابر این اجتماع وسیع قرار گیرد که همگی او را ببینند و سخنش را بشنوند. پیامبر بر فراز منبر می رود. با اشاره او قوغا و همه مردم یک بار خاموش می شود. نفسها در سینه حبس می گردد. بر سراسر جمعیت سکوتی محض و فرما می شود. پیامبر پس از ذکر نام خدا چنین می گوید: سپاس و ستایش مخصوص خداوند است. ما از او کمک می خواهیم. به او ایمان می آوریم و بر او توکل می کنیم. ما از بدیهای نفس و زشتیهای کردارمان به پیامبر خدا پناه می بریم. به پروردگار خود پناه می بریم. او خداوندی است که اگر کسی را به دلیل گناه کردن و نیت بد خود او گمراه کند، آن کس راه نمایی نمی یابد و اگر کسی را هدایت کند، آن کس گمراه کنندهی نخواهد داشت.
یا حیدر مهجت الزهرا،
یا حیدر
فارس الهیجا،
یا حیدر یا علی مولا،
یا حیدر
یا حیدر یا علی مولا،
یا حیدر
یا علی مولا،
یا حیدر
پیامبر مهربانتر از همیشه ادامه داد: مردم، خدای مهربان مرا خبر داده است که مرگ من نزدیک است. من مسئولم و شما نیز مسئولیت دارید. حال از شما سوال می کنم، در پیشگاه خداوند درباره من چه خواهید گفت؟ آیا وظیفه رسالت را ادا کردم و شما را به راه راست و دین خدا فرا خواندم؟ مردم یک صدا جواب می دهند: ما گواهی می دهیم که تو تبلیغ کردی و اندرز گفتی و فراوان کوشیدی. خداوند به تو پاداش خیر دهد. بار دیگر پیامبر خدا برای تأکید می فرماید: آیا شما شهادت می دهید که معبودی جز خدا یکتای بی همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست و بهشت و دوزخ و مرگ و قیامت حق مسلم است و بدون شک و تردید خواهد آمد؟ باز همه گیف می گویند: آری، به اینها گواهی می دهیم. پیامبر در آن حال می فرماید: خداوندا گواه باش. پیامبر خدا دل سوزانه به جمعیت می نگرد و در ادامه می فرماید: بدانید من در رستاخیز پیش از شما کنار حوض کوثر می رسم و شما بر من وارد خواهید شد و آن حوضیست پهناور. اکنون که خوب می دانید روز پاداشی در پیش دارید و در روز قیامت و پیامبر خود ملحق خواهید شد. ببینید که در مورد دو شیء گرانقدر و دو جانشینی که میان شما میگذارم چگونه رفتار میکنید. در این هنگام از میان انبوه جمعیت شخصی فریاد میکشد: ای رسول خدا، این دو جانشین که میگویی کدامند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ میدهد: اول کتاب خداوند که رشته ایست پیوسته، از یک سر به دست اوست و از یک سر به دست شما، پس به کتاب خدا چنگ زنید. دوم اطرت و خانواده من. خداوند متعال مرا خبر داده است که این دو، قرآن مجید خاندان نبوت، هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا در رستاخیز در کنار کوثر بر من وارد شوند. پس به شما سفارش می کنم که این دو امانت گرانمایه را رها مکنید که به هلاکت و شقاوت خواهید رسید و از آن دو فاصله هم مگیرید به سرانجامی بد خواهید داشت.
تو گوش عالم پیچیده ترانه روح لمین، نشسته رو لب فلک هی در امید مؤمنین، روشن باغ آرزو از مدد نور ولا، تو دست تاها رسیده تا آسمون دست خدا، شده بهار عالم و فصل سعادت همه، خدا زده ولایتو به نام یار فاطمه، به نام یار فاطمه، دوای درد همه یا علی امیر دنیا و عقبا، علی دنیا تا دنیا ستا حقی به جاست، علی با حق و حق با علیه.
سخنان محکم و رسای پیامبر در فضای قدیر حدود 4 ساعت طول کشید. ایشان در این مدت امور مختلفی را یادآور شد و آیات بسیاری را به مناسبت مطالب خود قرائت کرد. سپس اندکی درنگ نمود و در حالی که به اطراف خود در میان توده مردم می نگریست، با صدای بلند علی را نزد خود فراخواند. پیامبر علی را ابتدا یک پله پایین‌تر از خیش بر فراز منبر نشاند و به جمعیت خطاب کرده چنین فرمود: ای گروه مسلمانان، تا کنون 3 نوبت جبرئیل امین از جانب خداوند به من وحی آورد که تمام انبیاء پیش از تو خلفا و جانشینان خود را معرفی کردند. تو نیز باید ولایت و پیشوایی علی را از سوی من به مردم ابلاغ کنی. پیامبر با صورتی گلگون خطاب مردم فرمود: ای مردم، خداوند می فرماید ای پیامبر، آنچه از پروردگارت به تو نازل شده است تبلیغ کن که اگر ابلاغ نکنی رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای. خدا تو را از شر مردمان محفوظ خواهد داشت و دل قوی دار که خدا کافران را به هیچ راه موفقیتی راهنمایی نخواهد کرد. مردم، من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل کرده کوتاهی نکردم. مردم، جبرئیل 3 مرتبه بر من نازل شد و مرا مأمور کرد که در این محل بر هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر من و وصی من و جانشین من بر امتم و امام بعد از من است و او صاحب اختیار شما بعد از خدا و رسولش است. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در اون اجتماع بزرگ برای اینکه کمترین ابهامی نماند دست علی را گرفت و بلند کرد، چنین فرمود: ای مردم، از شما می پرسم چه کسی نسبت به مؤمنان حتی از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت ها کیست؟ مردم یک صدا جواب دادند: خدا و رسول او داناترند. پیامبر دوباره پرسید: آیا من سزاوارتر به شما و از خود شما نیستم؟ گفتند: بله چنین است. آنگاه محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم منشور آسمانی خلافت را چنین خواند: هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. پروردگارا دوستی کن با آن کس که علی را دوست و پیرو باشد. دشمن بدار آن را که علی را دشمن بدارد. یاری مکن کسی را که بیارش گذارد. دوستدار آن باش که دوستدار علی باشد. کیفر ده آن را که با وی بستیزد. حق را بر محور وجودش بچرخان. هر گونه که او باشد. جمعیت حاضر در قدیر خم پراکنده نشده بودند که تنین روح بخش وحی بار دیگر جان محمد را با سومین آیه از سوره مائده تراوت بخشید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما پذیرفتم. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه رسالت بزرگ از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید قدیر رسیدیم. بار دیگر فرارسیدن این روز فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنم. عید شما مبارک. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یا علی 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 علی
دوستان گرامی، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده که برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان پویا می‌پردازیم. به طور کلی محصولات کلیدی این شرکت به دو بخش محصولات سخت افزاری که شامل خود بانک‌های پویا و محصولات نرم افزاری که شامل سامانه‌های جامعه بانکی پویا، سامانه جامعه حساب‌های بانکی پویا، سامانه جامعه پرداخت با کارت پویا، سامانه جامعه ارزی پویا، سامانه جامعه مالی پویا و نیز سامانه سوئیچ بانکی پویا می شود. شرکت پویا با برخورداری از شبکه نمایندگی مجرب در سراسر کشور، امکان ارائه خدمات به صورت شبانه روزی، رعایت اصول و ضوابط کاری همچون احترام به مشتری، استفاده از حد اکثر توان تخصصی، کیفیت مطلوب خدمات، بازرسی و تسریع در انجام کار پشتیبانی می شود. همچنین این شرکت با مشاوری سامانه یکتا که سامانه یک پارچه برای کشف تقلب آنلاین است، اپلیکیشن اجتماعی کوچه و دستگاه زرپرداز که فروش خودکار سکه طلاست را به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد. مشتریان این شرکت از جمله مهمترین بانک‌های ایرانی شامل بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، مسکن، ملت، سپه، تجارت، شهر، کشاورزی، آینده، بین المللی کیش و صرافی سرمایه هستند. شرکت پویا چندین بار در داخل کشور ایران و در خارج از کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور بابت فعالیت‌های ثمربخش و مؤثر در حوزه تولید و ارائه نرم‌افزار در سطح داخلی و بین‌المللی در سال 1383، دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت طراحی، توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار از یک مؤسسه انگلیسی در سال 2001، دریافت تقدیرنامه از پرشین آی سی تی در سال 2014 و دریافت لوح زرین چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1398 برای دستگاه زرپرداز برخی از حدود 20 افتخاری است که نصیب این شرکت شده است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
اهل فن مطرح بشه. اینا رو گفتم که بتونیم این شعر زیبا رو بخونیم. دوام